بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. کسی وصیت کرده که خمس بده کار هست که از مادرکش خمس بده. خب این خمس جزء دیون هست و دین هم از اصل مال باید خارج بشه. حالا اون وصی ادعا میکنه که وراث مانع نمیدن خمس را، مدعی هستن که ما صغار داریم، اولاد صغیر هست، اگر ما بخوام خمس مال رو اخراج کنیم اونها مستأصل میشون اولاد صغار، از این جهت نمیدن. آیا این حق رو دارن وراث ممانعت کنن که چون اولاد صغیر هست ما اگر خمس مالش رو اخراج کنیم اینها به زحمت میگفتن، به مزیقه میگفتن مثلا؟ نه، این عذر نیست. به صرف اینکه ها اولاد صغیر هستن که اگر ما خمس مال میت را اخراج کنیم صغار به زحمت میگفتن مثلا، به مزیقه میگفتن، این عذر نیست که بخوان تعطیل کنن یا تأخیر کنن در اخراج خمس، مگر وصی قادر نباشه برای این کار. اگر چون توانایی ندارد از وراث بگیره خب مسئول نیست، اما وقتی که بتواند لازمه که اونها را وادار کند که اخراج خمس کنن و حق میت را که حق واجبش هم است ادا کنن. ممانعت وراث گناه هست و حرامه، برای اینکه صغار هم صغیر هم باشن، این صغیر بودن مجوز این نیست که حق واجب میت تعطیل بشه. و همین که به در ثلث هم همین جوره، حالا که بر ثلث وصیت کرده میگه ثلث مال مرا برای مصارفی مثلا مصرف کنید، حالا وراث نمیدن به همین عذر، به اینکه ما صغیر داریم بخوام ثلث مال میت رو اخراج کنیم اینها مثلا به زحمت و به حرج میفتن. یا میگن که ثلث مال نقد که نیست که ما از پول بدیم، باید خانه بفروشیم بدیم، مثلا املاکی هست بخوام بفروشیم بدیم، خب بخوام خانه بفروشیم مثلا به صغار به زحمت میگفتن، اینا عذر نیست. به هر حال سهم وراث همیشه بعد از اخراج دین و ثلثه، که خود قرآن صریح داره من بعد وصیت یوصی بها او دین، اول باید دینی که دارد اخراج بشود و ثلث هم کنار برود، بعد وراث تقسیم کنن. حالا وراث بخوان صغیر باشن، کبیر باشن، همه صغیر باشن یا مختلف فرق نمی کنه، باید اول دین میت، حالا هر چه هست، دین به اشخاص هست یا خمس هست، زکات هست، مظالم هست، اینا دیون میته، اینا باید اخراج بشود. و ثلث هم طبق همون آیه قرآن من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد تقسیم کنن دیگه. پس صغیر بودن و اینها که اگر بدیم به زحمت میگفتن، به حرج میگفتن، اینها عذر نیست. بله، ولی اون که املاک هم هست بخوان بفروشن مثلا، خب وظیفه است این که باید اخراج بشه. تا اونجایی که ممکن هست بر وصی لازمه که عمل کنه، مگر اینکه وصی قادر بر کار نباشه. ولی خب چیزی که هست باید یه رعایت هم خود این موصی‌ها داشته باشن، این کسان که وصیت میکنن. خب مرد مسلمانی اگر واقعا خمس بده کار هست، خب چرا خودش نمیده در زمان حیات خودش؟ خب خودش زنده از خمس رو اخراج نمیکنه، بعد وصیت میکنه که از مال من دوباره خمس بدهید. خب و یا سورس مثلا وصیت میکنه، بسیار خوب، آدمی که زنده از خودش هر چیز خرج میکنه، مگه اونا مسلمان ترن از خود آدم؟ یا پایبند بیشتر هستن، دلسوزترن مثلا؟ و اگه مسلمان هست خب خمس بده دیگه، این چجور مسلمانیه که خودش که زنده هست نمیده، وصیتی بعدا بدن؟ این دور تدین هم نیست، این دیگه آخرین بهره ای که از دنیا مخواب ببره، تدین هم نیست، به خاطر دینش نیست که وصیت میکنه خمس بدن، اگه متدین خودش بده دیگه متدین دیگه خود دین که اینجاست، این آخرین بهره دنیویشه، چون دیگه دستش کوتاه میشه دیگه، دسترسی ندارد، یا بعد از من بدن این مال به من برسه مثلا. به هر حال در سلس هم اگر هم بخوان کسی وصیت کنه، خب وصیت اگر پول نقد هست، خب در همون پول نقد وصیت سلس کنه، بگه از این پول نقد سلس ما رو بدید. یا اگر از املاک میخواد معین کنه، باز مشخص کند مثلا حالا یه مغازه‌ای دارد، فرض بفرمایید یه باغی، باغچه‌ای، اونجا معین کنه. خب میخواد خانه‌ای هست، این معین کنه به اینکه سلس خانه را بدن، اگه خودش زنده بود حاضر بود بفروش خانه‌اش را. حالا وصیت میکنه بعد از من خانه را بفروشن سلس بدن برای من. خب اونم خانه میخوان مثل شما دیگه، چطور خود شما حاضر نیستی خانه را بفروشید؟ حالا وصیت میکنه که اونها خانه را بفروشن، خب اونم نمیفروشن. خب نتیجه این میشود که اینجور وصیت ها نه به میت چیزی میرسه و نه خود اونها هم به گناه میفتن. خب قهران باید اینجور وصیت شد و نمیدن دیگه، چون نمیدن به گناه میفتن، قاصب میشن، قاصبانه تصرف میکنن در اون خانه، سپس اعمال عبادی شدم درست نباشه دیگه، چون بالاخره میت شریکه با اونها در همه این خانه و اینها دیگه. خب چرا این وصیت ها یه وصیت های عقلایی نیست، بلکه کاری میکنن که هم خودشون بهره ای نمیبرن، چون بعدن وراث نمیدن، از خود آدم مسلمانتار که نیستن، نمیدن و قهران به خودش نمیرسه و خودشون هم به زحمت میگفتن، خودشون هم به گناه میگفتن. توی خانه ای که سلس هست تصرف قاصبانه میکنن، چه بسا نماز هم که اونجا میخوانن براشون اشکال داشته باشه. و بغلایی وصیت کنه انسان، یا خودش که هست اصلا خرج کنه، چه لزومی داره که بعدن خرج کنه؟ اون کسان این کار رو میکنن که در حیات خودشان واقعا مشغولن، خرجهایی دارن، انفاقاتی دارن، میخوان تعطیل نشه این انفاقاتی که همیشه داشتن، یه وصیت هم میکنن که بعد از من انفاقات تعطیل نشه. ولی مردم خود انفاق ندارن از خودشون، فقط بعد از مرگشون وصیت میکنه که انفاقات بشه. و اگه بود خود شما چرا نمی کردید؟ بله برای اونها خوبه واقعا، کسانی هستن انفاقات مستمری دارن، هر سال دارن، میخوان این انفاقات مستمر تعطیل نشه بعد از مرگشون، خب وصیت میکنن، بسیار هم خوبه. ولی خب کسانی که خودشون ندارن انفاق نمی کنن اصلا، نه واجبات رو میدن نه مستحبات رو میدن، ولی دم مرگشون که شده وصیت میکنن بعد از من چنین کنن. اینا وصیت عقلایی نیست، ولی زا خوبه که انسان مراعات کنه. حالا یه شرع مقدس یه حقی سهمی بوش داده که بعد از مرگ در سلس مالش تصرف کنه، عقلایی تصرف کنه. اگر نقد داره خب در نقدش قرار بده، اگر املاک دیگری غیر خانه مسکونی، چون به زحمت میفتن تو خانه مسکونی با این شرایطی که هست، مگه این سادگی هست که خانه بفروشند و خانه بخرند تهیه کنند و این مشکلاتی داره؟ خب یا نقد هست وصیت در نقد کنم، اگر املاک دیگری دارن غیر خانه مسکونی، باقی بستانی مثلا اشجاری مغازه، خب ویسی خب بانه کن اونجا، اما به طور کلی بگن از تمام املاک من سلس بگیرید، خب این در تمام املاک شریک میشه، به هر جا بخوان دست بزنه نمیتونن، برای اینکه همه شریکن دیگه، تو باغ شریکن، تو خانه شریک، با میت شریک، تو مغازه شریک، به هر جا بخوان دست بزنن خب این براشون میسر نیست، برای شریک دارن. خب این به جای خدا بیامرزی، خدا نیامرزی درست میکنه، تا تگام میخورم یه خدا نیامرزدش، ما را گرفتارمون کرده مثلا، یه وصیتی کرده اینجا ما را گرفتارمون کرده، از طرفی نمیتونن از خودشون جدا کنن، از طرفی خب تا اندازه مسلمانن نکرر که خب حق میت ضایع بشه، همش گرفتاری دارن. خب چرا یه وصیت انسان بکنه که به خودش هم هیچ نتیجه عائد نشود، برای مردم هم زحمت درست کنه؟ این صلوات خدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. آية 29 سورة مباركة حج. این چند کلمه‌ای که اول توضیح داده بشه، بعد ایام معلومات در قرآن داریم، ایام معدودات هم داریم، در این آیه ایام معلومات داریم که حجاج در ایام معلوماتی یاد خدا کنند. در سوره بقره هم داریم که وذکر الله فی ایام معدودات، در سوره حج ایام معلومات داریم، در سوره بقره ایام معدودات داریم. یاد خدا کنند در ایام معدودات، روزهای شمرده شده معدود، یا ایام معلومات، اون روزهای معین و معلوم. آیا این دوتا یکی هستن یا با هم متفاوتن؟ آراء مفسرین مختلفه و ظاهرن که قرائن همون دوتا باشن، یعنی ایام معلومات دهه اول ذی‌حجه باشه و ایام معدودات همون سه روز ایام تشریق باشه. البته اقوال مختلفه، ولی روی بعض قرائن و شواهد میشه که استفاده کرد برای اینکه ایام معلومات دهه اول ذی‌حجه است، از اول ذی‌حجه تا روز دهم، و ایام معدودات ایام تشریق، روز یازدهم، دوازدهم، سیزدهم. بعضی روز عید را هم ملحق به ایام تشریق میکنن که چهار روز باشه. ولی ظاهر همین که اون ایام معدودات همون سه روز باشه، روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، و ایام معلومات هم دهه اول ذی‌حجه از روز اول تا روز دهم. این احتمالی است عرض شد، البته آراء دیگه هم هست. به هر حال بله، یکی از وظایف حجاج این که در ایام معلومات ذکر خدا کنن، اون هم بر بهیمت الانعام. بهیمت الانعام، انعام یعنی چهار پایان، مراد گاو و گوسفند و شتر، و بهیمه هم یعنی حیوانات زبان بسته، جمعش بهائمه. و از اون جهت که ابهامی دارد صدای اینها برای ما، برای اون کسانی که میدانن منطق حیوانات را، علم را، منطقتین را میفهمن، ولی برای ما ابهام داره، ما صداهاشون نمیفهمیم که چی میخوان، مقاصدشون چی هست. ولذا از این جهت که یک ابهامی دارد بهیمه گفته میشود که جمعش بهائمه، بهیمت الانعام. حالا به اصطلاح اهل ادب این اضافه بهیمه به انعام اضافه صفت به موصوف است، یعنی انعام بهیمه، یعنی چهار پایان زبان بسته. این یک احتمال، و احتمال هم از اضافه بیانیه باشه، بهیمت الانعام، بهیمه ای که انعامن، همون بهائمی که مراد همون انعامن، نه همه بهائم، چون طور هم بهائمن، اما انعام همون گاو و گوسفند و شتر. این هم احتمال اضافه بیانیه هست، ممکنه اضافه بیانیه باشه یا اضافه صفت به موصوف باشه. به هر حال در اونجا که میخوان حیوانات را بکشن، ذبح کنن، وظیفه دارن که یاد خدا کنن، اسم خدا ببرن بر بهائم الانعام موقع ذبحشان. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. اون چهار پایان زبان بسته ای که خداوند رزق مردم قرار داده، به عنوان یک رزقی، موهبتی به اونها داده است، اونجا که میخواهند ذبح کنن، با نام خدا ذبح کنن، اسم خدا ببرن بر اون حیواناتی که موقع ذبحشون هست. یذکر اسم الله فی ایام معلومات، در اون ایام تشریق که در اون ایام ذبح میکنن گوسفندها را، حیوانات را، که اگر روز عید هم داخل باشه در ایام معلوم معدومات، خب این هم یا تمام دهه مراد باشه، به هر حال این در اون ایام باید باشه که بهیمت الانعام را که ذبح میکنن اسم خدا ببرن. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم الله من بهیمت الانعام. حالا یاد خدا ببرن منظور چیه؟ همون تکبیراتی که هست در ایام معلومات گفته میشه، چون تکبیراتی که داریم که در نماز ظهر عید بعد از نماز ظهر روز عید قربان شروع میشه تا نماز صبح روز سیزدهم، 15 نماز، بعد 15 نماز اون تکبیرها گفته میشه، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا، الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمت الانعام. مراد این ذکر اینها منظور هست که در 15 نماز گفته میشه، بعد 15 نماز، بعد ظهر، نماز ظهر روز عید تا نماز صبح روز 13، اون که در منا هستن. اون کسایی که در بلاد دیگه هستن، در منا نیستن، 10 نماز، یعنی بعد از ظهر نماز عید روز عید و تا نماز صبح روز دوازدهم میشه 10 نماز. اونایی که در منا هستن بعد 15 نماز، اونایی که در غیر منا هستن بعد 10 نماز. احتمال داره که این یذکر اسم الله مراد همون تکبیر باشه، یا خیر مطلق دیگه، به طور مطلق از مصادیق ذکر خدا اون هست، اون تکبیرات از مصادیق ذکره، این هم محتمله. به هر حال خب با اینکه در اونجا که گوسفندها رو میکشن، خب این که تنها کار بسم الله گفتن نیست، ذکر خدا گفتن، خب کار دیگه هست، گوسفند انتخاب کنن مثلا چجور بکشن، ولی روی ذکر تکیه شده در اینجا. معلوم شود که قسمت عمده در حج همون یاد خدا بودنه، اون قسمت عمده آن است، اونه که اصالت دارد یاد خدا بودنه، بقیه تحت شعاع اون مطلبه. اگر تحت شعاع واقع شد در ضمن یاد خدا همش درسته، وگر نه اگر یاد خدا، توجه قلبی به خدا مقصود اصلی نباشه بقیه به حساب نمیاد. ولذا قرآن روی این که حالا گوسفند باشه، گاو باشه، شتر باشه، چاه باشه، لاغر، اینها رو توجهی نداره، نه یاد خدا. یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، عمده یاد خدا بودنه. بسم الله منظوره، از شما خواسته این بسم الله واقعی داشته باشید، واقعا به نام خدا شروع کنید، به نام خدا انجام بدهید، به نام خدا ختم کنید، که حال توجه به خدا در دلهای شما زنده بشود. اون هدف اصلی ذاکر بودنه، بقیه البته تحت شعاع این مطلب واقع می شود. از قسمت عمده همون الان ما رزقهم من بهیمت الانعام، البته همه چیز دارد، حج بعد اقتصادی دارد، بعد اجتماعی دارد، بعد سیاسی دارد و بعد اخلاقی دارد، بعد روحی، همه اینا رو دارد، اما اونی که اصالت دارد همون مسئله یاد خداست. اگر او در دلها زنده بود، حاکم بود بر همه ابعاد، همش درسته، وگرنه او نباشد بقیه هرچه هم باشه، این مطلوب اندالله نیست، یعنی اونی که هدف بوده تأمین نشده. پس یذکر اسم الله فی ایام معلومات، بعد فکرو منها، مقداری ازش بخورید از اون حیوانات که میکشید، و اطعم البائس الفقیر، و قسمتی هم به بینوایان فقیر اطعام کنید، که فقها آین فقها فتوا هم میدن که 3 قسمت بشه دیگه اونجا قربانی که میکشن، 1 قسمت خود انسان، خود اون زائر میل کند، و 1 قسمت هم صدقه بدهد، و 1 قسمت هم هدیه کند به مؤمنین. این 3 قسمت هست، اگه بتواند، اگه بتوانه واجب این کار رو بکنه، 3 قسمت کنه، که هم خودش کلو منها، خودتون بخورید از اونی که میپوشید در اونجا، و اطعم البائس الفقیر، و هم بینوایان فقیر مستمند را هم اطعام کنید. و حالا خب شرایط جوز که نمی کنن این کار را، غالبا این همه کشته می شوند و زیر خاک ها دفن می کنن یا می مانن اونجا از بین می روند. حالا این حالا یه نقصیست فعلا هست، و تا چجور بتوانن برطرف کنن که اون گوشته ها با اون همه زیادی که هست از بین نرود، زیر خاک دفن نشوند و ضایع نشوند، حال تا حال که نشده، نتوانستن، ولی به این جمله اطعم البائس الفقیر عمل کنن، و اون خشکی و جمودی که دارن روحانی نمایان وهابی ها، اون خشونتی دارن، خشکی دارن، میگن نمیشه از مکه بیرون برد گوشت ها را، باید در خود مکه صرف بشه، و اونم که احتیاج نیست اون مقدار، خب دفنش میکنن. خب این خودش نقصیه. و حالا که در روایات ما داریم که از امام صادق علیه السلام بود، اگه ما میگفتیم که از مکه بیرون نبرید، برای اینکه اون روز در مکه مورد حاجت بود، مستمند زیاد بودن و گوشت هم اون مقدار نبود که بیش از حد احتیاج مکه باشه، ولی اون روز فرمودن زمان ما که اینجور نیست، در مکه زیاد مورد احتیاج نیست، لازمه که خارج کنن، به خارج مکه ببرن، به جاهایی که مورد احتیاج برسانن. مثلا این دستور اینه، مثلا اونا یه خشکی دارن، جمودی دارند، و میگه نمیشه از مکه بیرون برود، اون نتیجه اش همون تزییع این همه مال عظیم میشه دیگه. خب این یک جمله در اینجا، و جمله اول آیه بود که ترجمه نشد، لیشهدوا منافع لهم، لازم حجاج بروند در مکه منافع خود را با چشم خود ببینند، مشاهده کنند، اون چرا که شنیده اند اونجا ببینند، لیشهدوا منافع لهم، منافع و فوائدی که در زندگی احتیاج به اون دارن در اونجا ببینن. حالا منافع زیاده، یعنی منافع مطلقه دیگه، حالا باز هم منافع اقتصادی باشه، منافع اجتماعی باشه، منافع سیاسی باشه، اخلاقی باشه، باز هم یکی از اون منافع و بهرهای عمده همون منفعت توحیدیه. بروند در اونجا توحید را و اون آثار غیبی را در اونجا مشاهده کنند، خوارق عادات را، اعجاز را و حقانیت اسلام را و حقانیت رسالت را اونجا مشاهده کنند، با چشم خود ببینند، ببینند یک ساختمان کعبه، خب یک خانه است و خیلی ساده، با سنگ و گل هم ساخته شده، یه ساختمان ساده ای که اونجا هیچی هم نداره، نه هال دارد، نه اتاق پذیرایی دارد، نه اتاق خواب دارد، نه مطبخ و آشپزخانه داره، اینا نی یک به قول اتاقه که اونجا ساخته شده از سنگ. این همه در دنیا قصرها، کاخهای سلاطین با استحکام ساخته شده، با شوکت و عظمت، همه از بین رفته، با خاک یکسان شده. گویی که کجا رفتن اون تاجوران یک سر، یک یک زیشان شده، بله بر خاک شده یکسان، برباد شده یک سر، همه از بین رفتن، هیچی باقی نی. اما این خانه ای که به این سادگی ساخته شده 4000 سال قبل تقریبا به دست یک مرد الهی به کمک فرزندش پدر و پسر ساختن و علی رغم حوادثی که پیش آمده برای نابود کردن اون خانه، ویران کردنش نشده، به همون حال سر به آسمان کشیده با جلالت باقی است و در اعصار بعدی هم همچنان به حفظ خدا باقی خواهد ماند. دیگه این خودش خارق العاده است. بقای این ساختمان اعجاز داره، مثلا بقایش اعجاز داره که جور مانده در مقابل این همه حوادث و سوانحی که برای ویرانیش به کار بردن قدرت های عالم، نتوانستن، باقی مانده. و هم جاذبه اش هم عجیبه، خب جاذبه هم دارد، کشش عجیبی دارد. این همه ساختمان های زیبا در عالم، قصرها، کاخها، در مناطق خوش آب و هوا و در دلها ننشسته که دلها را بکشد و جذب کند ببره. اما عجب جذبه خود کعبه دارد. موسم حج که می شود، همینقدر که بله منادی حق در عالم اسلام ندا داده می شود برای حج، از همه جای عالم جنب جوشی پیدا می شود و از همه جای عالم که مسلمان ها هستن حرکت می کنند. نژادهای مختلف، رنگها مختلف، زبانها مختلف، آداب مختلف، همه حرکت می کنند به سمت مکه وارد می شوند با شوق و شور و این همه زحمت ها می رسند هم به مسجد الحرام که وارد می شوند، تا چشمشان به کعبه می افتد، مثل اینکه به محبوب خود، معشوق خود رسیدند. می بینند چگونه عاشقانه می چرخند دور کعبه، خانه محبوب را در آغوش گرفتند، مانند اولادی که به دامن مادر پناهنده بشوند. کعبه هم مانند مادری که دامن باز کند، فرزندان خودش را در آغوش بگیرد. به فرموده مولا المتقین علیه السلام، یردونه ورود الانعام و یعلهون الیه ولوه الحمام. چنان دور کعبه با شتاب و عجله میچرخند مانند اون شترهای تشنه ای که مدتی تشنه مانده ام، وقتی به سمت آب که میروند از هم سبقت میگیرند، همدیگر عقب میزنند، با شتاب میروند که خود را به آب برسانند. اینچنین مردم به سمت کعبه میروند، خودشان را همدیگر عقب میزنند که زودتر برسند، مانند کبوتران، یعلهون الیه ولوه الحمام، مانند کبوترانی که بال و پر میگشایند به سمت بچه ها و لانه های خودشون بروند، اینچنین میروند که انسان وقتی مقابل مسجد حرام میرسد و چشمش به کعبه میافتد، اونها که حالی دارند قلبشون میلرزد، تن مرتعش میشود، چشمها اشکوار میشود. الحمدلله الذی عزمک، بی اختیار میگن الحمدلله الذی عزمک و شرفک، خدا را شکر که تو را عظمت داده ای خانه سنگی که از سنگ ساخته شده ای، عزمک و شرفک و کرمک و جعلک مثابتا للناس و امنا و مبارکا و هدا للعالمین. با این اشتیاق قلبی میرود جلو و اللهم البیت بیتوک و الحرم و حرموک و العبد و عبدوک، خدایا خانه خانه تو، حرم حرم تو، بنده هم بنده تو. آمدم بر درگهت اینک به صد فریاد آه، از بزرگان عفو باشد و از فرودستان گناه، ما به مسکینی سراح انداختیم، الغیاث ای مایه جان الغیاث. می روند مانند همون بچه ای که دنبال مادرش برود، دور عاشقانه می چرخند. این خودش عظمت نیست؟ یشهد و منافع لهم، بروند ببینند با چشم خودشون مشاهده کنند خارق العاده بودن این کعبه را. هم بقاءً اعجاز دارد، همون جذبه ای که دارد اعجاز دارد. و انسان واقعا بنشینه در گوشه مسجد حرام و در خاطراتی که به این کعبه گذشته اندکی فکر کند. چه خاطراتی! ببینه این کعبه و این مسجد همون مسجد حرام و اون کعبه است که یه روزی 3 نفر فقط دورش نماز می‌خوندن. 3 نفر رسول خدا بود و امیرالمومنین علیه السلام بود و خدیجه کبرا علیه السلام، همین 3 نفر بودن. بقیه اطرافش ابو جهل ها نشسته بودن، ابو سفیان نشسته بودن، مسخره میکردن به فرموده قرآن و اذا رآک الذین کفروا یتخذونک الا هزوا. وقتی تو را میبینن مسخره ات میکنن، میگن این آمده برای ما مثلا دین تازه آورده، میخواد راه رسم ما را به هم بزنه. هذا الذی یذکر آلهتکم، یه روزی 3 نفر فقط بودن دور این خانه، ولی الان همون ابو جهل ها سر برآورن ببینن، کوثر را مشاهده کنن، انا اعطینا کالکوثر، ببینن و رفعنا لک ذکرک. یعنی چه؟ با چشم شرق و با چشم سرشون مشاهده کنن که الان دور همین کعبه صدها هزار جمعیت حلقه میزنن، اون حلقه های تو در توی نمازگزاران همه کعبه را در آغوش میگیرن، دور کعبه همه میستن برای نماز تا صدای الله اکبر بلند می شود، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اون روز رسول خدا میخواست نماز بخونه، در اونجا نمیذاشتن، سنگ میزدن، چه میکردن، گاهی در سجده گرفته بود شکمبه آلوده گوسفن را آوردن بر سرش انداختن که سر مقدسش رفت در داخل شکمبه، که اگر دخترش سلام الله علیها نمی آمد چه بسا نفسش بند می آمد تا اونجا. حالا برخیزن ببینن این همه جمعیت شهادت به رسالتش می دهن، وقتی صدای اذان بلند می شود فوج فوج جمعیت به مسجد حرام ریخته می شوند و بعد صفهای منظم، همین که موقع نماز تکبیر نماز گفته می شود همه سکوت، تمام اون شهر ساکت، فقط 1 نفر قرائت نماز می کند، الحمدلله رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. به رکوع می روند همه با هم، مانند برگ ها که از درخت بریزد همه به سجده می افتند. این همون دعوتی است که از زنف الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق. این با چشم خود ببینن و رفعنا لک ذکرک، یعنی چه؟ چطور فرموده نام تو را بلند آوازه می کنم؟ حالا فعلا اینها تو را مسخره می کنن، ولی نه، یه روزی بیاد مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بنیری تو نمیرد این سبق، نام تو بر زر و بر نقره زنم، ولی روز به روز بر عزتت می افزایم. کوثر بودن را با چشم خود ببینن، رفعت ذکر را با چشم خود ببینن. انسان داره مطالعه کند واقعا اون بطافی که تمام انبیا اونجا آمدن، اون سنگی که همه انبیا بوسیدن، خیلی بزرگه، این قارق العاده است، یه قطعه سنگ سیاهی است، تمام انبیا را بوسیدن، همه اولیا بوسیدن، لبهای مقدس پیغمبر اکرم به اون سنگ رسیده، دستهای مبارکه زهرا سلام الله علیها به اون سنگ رسیده، چهره مبارک امام سید الشهدا علیه السلام به اون سنگ تماس پیدا کرده. اون متاف که ما راه میریم اونجا، قدم همه انبیا به اونجا رسیده، تمام اولیا به اونجا آمدن، همه با اون سنگ استلام پیدا کردن. و اینها عظمت نیست که آدم اندکی با فکر مطالعه کند، بنشینه این خاطرات از نظر بگذراند. این همونجاست که ناله امام سید و ساجدین علیه السلام اونجا بلنده، که آدم به خاطر بیاورد سر به خاک نهاده در زیر همون هجر اسماعیل، اونجا میگوید عبید که به فنائک، سائل که به فنائک، فقیر که به فنائک، خدایا بنده کوچکت در خانه‌ات آمده، مسکینت در خانه‌ات آمده، فقیرت محتاجت در خانه‌ات آمده. اون شبها مناجات های امام سید و ساجدین علیه السلام که طاووس یماری میگه من دیدم شب بود من طواف میکردم، بعد هم همون مردم رفتن. شب از نیمه گذشته بود، دیدم صدای حزینی مرا جلب کرد، خیلی گیرایی دارد. به سمت اون صدا رفتم، دیدم جوانیست آویخته به پرده کعبه، میگه یا من گجیب و انت المستر، ای خدایی که دعای مستر را اجابت میکنی، کاشف از ضرب ولوا معصبم، خدایی که ناله های دردمندان را میشنوی، قد نام وفتو که حول البیت قاطبتن، خدایی همه مهمان های تو کنار خانه ات خوابیدن، الان سلاطین درها را بستن، پاسبان ها گماشتن، تنها تویی که بیداری، در خانه ات باز است، خدایا بنده ات در خانه ات آمده، خدایا اگر به نام شود کرم تو فقط شامل اطاعت کاران باشه، پس گناهکاران کجا پناه ببرن؟ ان کان عبدک لا یرجو ذو سرفی فمن یجود علی العاصین بالنعمی. این ناله های امام سجاد علیه السلام اونجا به گوشش بشنوه و هم به خاطرش بیاورد روز هفتم ذیحجه امام سید الشهدا علیه السلام در مقابل جمعیت ایستاده در همونجا با مردم صحبت می کند. مردم من اشتیاق دارم به دیدار جد بزرگوارم، اشتیاق دیدار پدر و مادرم در من پیدا شده، ما اولهنی الی اسلافی، اشتیاق یعقوب الی یوسف، فردا می خواهم بروم، خیر علی مصر اون انا لاقی، برای من جایی که اونجا بکشتن برسم برای معین شده، به اونجا می روم. من کان بازلن فی نامحجته موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، هر که حاضر از خون دل در راه من بریزد و برای خود خودش را آماده لقاء خدا کند، فردا با من حرکت کند، اینی راهرون مصبحن انشاء الله. این خاطرات را اونجا بیاد بیاورد که حسین علیه السلام در مقابل جمعیت این سخنان را گفت و فردا هم از همونجا روز هشتم حرکت کرد، به سمت کربلا رفت. یعنی مردم امسال قربانگاه من کربلاست، اونجا باید بروم، قربانی های متعدد هم ببرم، برد و در اونجا هم 72 قربانی به شهادت رسون که خواهرش زینب کبری علیه السلام گزارش میداد، صلا علیک یا جدا، ای جد بزرگوار، خدا درود رحمت خدا بر تو، ببین هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و الرضا. پروردگارا به حقیقت امام حسین در فرج امام زمان تعجیل بفرمود، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی به ما عنایت بفرمود، مشمول الطاف خاصی خودت ما را بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمود. رحم الله من قرأ الفاتحه.